السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. هدیه میکنیم به روح مطهر امیر المؤمنین علیه السلام، روح مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها و ارواح طیبه امام عزیز، شهدای گرانقدرمون، علمای ربانی، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. عرض کردیم که مقامات اهل بیت رو هرچه بیشتر بشناسیم، بیشتر از وجود این ذوات مقدس بهره میبریم برای سعادت دنیا و آخرتمون. و برخی از مقامات اهل بیت رو اشاره کردیم. یکی دیگر از مقامات اهل بیت مقام شفاعت هست. شفاعت اهل بیت فقط در آخرت نیست که ما فکر کنیم اونجا ما رو نجات میدن، اونجا هست قطعا. شاید کسی نباشد که نیاز به شفاعت اهل بیت نداشته باشه در نجاتش روز قیامت. اما شفاعت اهل بیت در دنیا هم هست، در اینجا هم خیلی از اموری که ما میرسیم با وساطت و شفاعت اهل بیت هست. اگر ما باشیم و اعمال ما، به تعبیر قرآن میفرماد ولو یؤاخذ الله الناس به بعض ما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. اگر خدا میخواست مردم رو با اعمالشون مؤاخذه کنه، نه با همه اعمالشون، با بعضی از اعمالشون، هیچ جنبنده روی زمین نمیموند. اگر این عالم باقی میمانه، اگر گناهان بندگان خدا موجب نمیشه که همه از بین برن، یک بخشش به برکت وجود حضرات معصومین هست. در توقیع شریف امام زمان به مرحوم شیخ مفید، اونجا هم آمده که اگر نبود دعای ما در حق شما، دشمنان شما شما رو از بین می بردن. اگر امنیتی در کشور ما برقرار هست، اگر مسلمان ها انشاءالله هر چه زودتر پیروزی نهایی جبهه مقاومت را هم همونطور که رهبر عزیزمون فرمودن انشاءالله ببینیم، اگر این پیروزی ها هست به برکت اهل بیت هست. چند سال پیش که مشرف شدم لبنان دیدار سید حسن نصرالله، یه داستانی رو من شنیده بودم، خواستم از زبان خودشون بشنوم. عرض کردم یه چنین چیزی شما بفرمایید که ما مستقیما از زبان شما بشنویم. ایشون بیان کردن که در جنگ 33 روزه اول دشمن از هوا حمله میکرد، ما هم به رزمندگانمون میگفتیم وقتی دیدیم برین تو سنگرها و دیگه نمیتونستن آسیبی برسونن. و فرمودن هیچ لشکری هم با بمباران و از هوا حمله هوایی پیروز نمیشه. الان هم میبینیم بالاترین حمله ها بیش از چند بمب شیمیایی که در ژاپن زدم بمب هسته‌ای، اینجا الان بر سر مردم غزه همواره هر روز دارن بمباران میکنن ولی پیروزی به دست نیاوردن. فرمودن اونها نتونستن، از دریا حمله کردن، ما بعضی ناوهاشون رو زدیم اونجا هم شکست خوردن، حمله زمینی کردن در برابر جبهه رزمندگان ما شکست خوردن، تا یه موقع مطلع شدیم که اینها هلیکوپترهایی به دست آوردن که نه صدا داره و نه نور و تصمیم دارن که نیروهاشون رو پشت نورهای ما پیاده کنن، نیروهای ما رو محاصره کنن و بتونن به اهدافشون برسن. مونده بودیم که حالا چه کار کنیم. خیلی برای ما شرایط بحرانی بود. دشمن امکاناتش جوریست که میتونه ما رو محاصره کنه بدون اینکه ما متوجه بشیم اصلا. فرمودن یک فرمانده ما داشته در خط مقدم جبهه، همیشه روزه بود در طول سال. ایشون همون روزها یه بار آمد برای افطار پشت جبهه و هنوز غروب نشده بود، گفت من خستم استراحت میکنم، منو بیدار کنین. خوابید و خوابش برد و دیگران هم گفتن حالا لازم نیست، ایشون هم خیلی خسته است، بذارین یه مقدار دیگه هم حالا موقع افطار شده یه خورده دیرتر بلند بشه. یه مرتبه خودش بیدار شد و گفت یک تماس بگیرین خط مقدم جبهه ببینین خبری حادثه رخ نداده. گفتیم چطور؟ گفت حالا شما تماس بگیرین. تماس گرفتیم، گفتم بله. یکی از همین هلیکوپترهای بی صدا و بی نور در آسمان منفجر شده. گفتن خب این خبر هستش چطور؟ گفت بله، من الان خواب بودم، در خواب دیدم محضر زینب کبرا سلام الله علیه هستم و رفتم خدمتشون عرض کردم که خانم به ما کمک کنید، ما شرایطمون بحرانی است. ایشون فرمود که جایی که مادرم زهرای مرضیه حضور داره درست نیست، از من تقاضایی بکن. نگاه کردم طرف دیگه، دیدم یه خانم اونجاست، فهمیدم ایشون زهرای مرضیه سلام الله علیه هست. رفتم خدمتشون و عرض کردم خانم شرایط ما شرایط ویژه است، ما رو کمک کنین. فرمودن ما زیاد کمک کردیم شما را تو این جنگ، ما زیاد کمک کردیم شما. عرض کردم نه، شرایطمون الان فرق میکنه، امکانات دشمن اینطور هست، خطر محاصره نیروهای ما هست. فرمودن که سید حسن نصرالله این فرمانده گفت دستم اینجوری کردم، گفتم یه دونه از این هلیکوپترها رو تو رو خدا بزنین، یه دونه. فرمانده میگه خواب که دیدم، دیدم حضرت یک دستمالی رو از زیر چادرشون بیرون آوردن و در هوا حرکت دادن اینطور. فرمودن تمام شد و من از خواب بیدار شدم. بعد تماس گرفتن که چی شده این هلیکوپتر منفجر شده. گفتن یکی از رزمندگان ما که دستور داده بودیم شبا همه برین داخل سنگرها، هیچ عکس العملی هم نشون ندیم که دشمن نفهمه نیروهای ما کجا هستن، یکی از این رزمنده ها شلیک کرده و این منفجر شده. بعد که آوردیمش اول ترسیده بود و میگفت نه معلوم نیست من از شلیک من باشه چی اینا. گفتم نه ترس، بگو چی شد. گفت من با اسلحه، چون شب دستور بود برین تو سنگر، رفتم تو سنگر، اسلحه دستم بود، دیدم گویا یکی به من میگه برو بالا، برو بالا. من بی اختیار اومدم بیرون از سنگر، بالای اسلحه دستمه، ایستادم. دیدم که گویا یکی به من میگه که شلیک کن، شلیک کن. گفتم من شلیک کنم؟ من میگیرن اعدام میکنن، میگن گراب دشمن دادی. ما گفته بودیم هیچ عکس العمل نشون ندیم. تو این حال هوا که بودم بی اختیار شلیک کردم. من فقط بیرون بالا دیدم یه چیزی منفجر شد. فرمودن تو بحرانی ترین شرایط زهرای مرضیه به فریاد ما رسید، جایی که هیچ فکری به ذهن نمی‌رسید که چی کار کنه. بعد فرمودن که امیر قطر بعد از چندی اومد پیش من و گفت شما در فلان تاریخ چه اسلحه‌ای به دست آورده بودین جدید؟ دقیقاً همون تاریخی که اون هلیکوپتر رو زده بودن. گفتم چطور؟ گفت ما در این مدت هر چه به صهیونیست‌ها میگفتیم دیگه بس فرسایشی شده، بیان پای مذاکره، میگفتن نه، یه شرط اضافه میکردن. تا اون شب، اون شب خود سران صهیونیستی تماس گرفتن با ما که هر چه زودتر بدون قید و شرط این جنگ رو خاتمه بدید، ما آمادگی کامل داریم. گفتیم چی شده؟ گفتن حزب الله یه اسلحه به دست آورده که هلیکوپتر بدون صدای بدون نور ما رو شناسایی میکنه و میزنه. فرمودن این منشأ عقب نشینی صهیونیست‌ها و تمام شدن جنگ 33 روزه بوده. و از این موارد بسیار هست که حضرات معصومین در همین دنیا حالا هم کمک میکنن به دین خدا. بزرگان ما که به مقاماتی رسیدن، خیلی هاشون گفتن ما رفتیم مثلا در حرم حضرت ابوالفضل عباس، از حضرت ابوالفضل خواستیم، حرم امام حسین علیه السلام از ایشون خواستیم که ما رو دستمون رو بگیرن و به مقامات رسیدیم. هم در امور معنوی، هم در امور دنیایی، هم در امداد دین، این لطف اهل بیت و شفاعت اهل بیت و وساطت اهل بیت هست که به ما کمک میتونه بکنه. قطعا در مسیر رسیدن به خدا و قرب خدا و کسب کمالات هم اونها بیشترین کمک رو میشه از اونجا دریافت کرد. متاسفانه ما گاهی غافلیم، سراغ خیلی امور دیگه میریم، اما از اینکه از حضرات معصومین کمک بخوایم جز در اون جاهایی که دیگه خیلی سخت میشه کارمون و امیدمون از جای دیگه قطع میشه، اون موقع میریم. خدا رحمت کنه علامه مصباح رو، مکرر هر مسائل مشکلی که پیش میومد توصیه میکردن، فرمودن برین جمکران اونجا نماز حضرت رو بخواهیم حل کنه، برین حرم حضرت معصومه ازشون بخواهیم، و همونجا حل می شد. کاری که گاهی ما فکر می کردیم شاید ما خاطول بکشه اگه خودمون بخوایم تلاش کنیم، با همین یک توسل در همون جمکران که بودیم حل می شد به توصیهشون که می رفتیم. به هر حال این مقام شفاعت دنیا و در آخرت هم که دیگه معلوم هست که شفاعت اهل بیت بسیار گسترده است و همه رو در بر میگیره، و اگر اون شفاعت نباشه کسی نمیتونه نجات پیدا کنه با اعمالی که داره و با اون دقتی که در محاسبه اعمال هست. در روایت داریم علیون میزان الاعمال، اعمال ما رو با امیر المؤمنین میسنجن. کدوم عمل ما با کوچکترین عمل امیر المؤمنین مقایسه، امکان نداره ما نجات پیدا کنیم. لذا این مقام هم مقام بسیار بزرگی است. ما هم باید شفاعت اهل بیت رو در دنیا بخواهیم، هم شفاعت اهل بیت رو در آخرت بخواهیم، و در همه امورمون بدانیم. مکرر من شنیدم باز از علامه مصباح وقتی که خیلی مسائل سختی ها و مشکلات و چه در امور معنوی چه در امور مادی ایشون می‌فرمود به خصوص اونجایی که ارتباط با مسائل دین و دیانت و حفظ نظام و اینها بود می‌فرمودم من یک چیزی رو می‌شناسم که بیشتر از همه ما از این مسائل آگاه هست و بیشتر از همه ما دلش برای مسائل می‌سوزد و بیشتر از همه ما تواناست. بعد بریم در خونه اونها، بعد توجه داشته باشیم که یه چنین پشتوانه‌ای داریم و اونها هم اونقدر کریم هستن که کسی که با اعتقاد و با باور به حقانیت اونها و شفاعت اونها در خونشون بره دست خالی بر نمیگردنن. بنابراین مقام شفاعت اهل بیت هم در همه امور میتونه انسان رو کمک کنه، از جمله در مسائل کسب فضائل اخلاقی، کسب مقامات معنوی. خدا رحمت کنه امام عزیز رو، این محبت، این عزاداری ها، این سوگواری ها، اینا همه نشانه محبت دیگه، انسان عشق داره به امام حسین. امام رو یه موقع دیدن که به زبان ترکی صحبت میکنن، سوال کردن شما ترکی هم بلدین؟ فرمودن بله. سوال کردن چی شد شما رفتین ترکی یاد گرفتین؟ گفتم من دیدم بعضی از این نوحه‌خوان‌های آذری زبان نوحه‌های خیلی دلسوز و سوزناکی می‌خونن، نمی‌فهمیدم معنیش. رفتم ترکی یاد بگیرم تا این نوحه‌ها رو بفهمم، تا بیشتر دلم برای اهل بیت به سوز وحش بریزم. شخصیتی مثل امام برای اینکه یه مقدار بیشتر بتونه ابراز محبت به اهل بیت بکنه میره زبان دیگر رو یاد میگیره برای اینکه نوحه خانهای امام حسین رو بهتر بفهمه و عشق بریزه. امام در نقطه اوج بود نسبت به محبت اهل بیت دیگه. خب این بحث شفاعت رو عرض میکردم که شفاعت هم یک مقام هست. مقام نهایی که من میخواستم عرض کنم مقام محبت اهل بیت هست، که عشق به اهل بیت و محبت اهل بیت میتواند انسان رو به هر چه میخواهد برسونه. در قرآن کریم داریم که 3 آیه داریم، همه انبیای الهی قرآن نقل میکنه ازشون که گفتن ما اجری برای رسالت نمیخوایم، این اجری علی الله، اجر ما با خدا. فقط در مورد پیامبر گرامی اسلام قرآن میفرماد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما هیچ پاداشی نمیخوام جز یک، اون پاداش اظهار عشق به اهل بیت من. پیامبر اومده یه اجر میخواد، اون اجرم محبت به اهل بیت و اظهار محبت به اهل بیت. در دعای دیگه توضیح میده که چرا حالا خداوند به پیامبر فرموده که من این اجر رو از شما میخوام. در یه آیه فرمود و ما سألتکم من اجر فهو لکم، اون اجری که من خواستم به نفع خود شماست، نه به نفع من هست، نه به نفع اهل بیت من. ما نیاز نداریم، اما شما یه نیازی دارین که اون با عشق به اهل بیت برآورده میشه. این اجری که خواستم برای خود شماست، به نفع خود شماست. در آیه دیگر فرمود که قل ما اسألكم علیه اجرا الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا، من اجر نمیخوام مگر کسی که بخواد به سوی خدا حرکت کنه، راه خدا رو پیش بگیره. اگه کسی میخواد مسیر خدا رو طی کنه این اجری که گفتم میخوام. یعنی بدون محبت اهل بیت کسی نمیتونه مسیر خدا رو طی کنه، اصلا نمیتونه این راه رو انتخاب کنه، راه درست تقرب الالله جز با محبت اهل بیت محقق نمیشه. لذا همه اونهایی که از محبت اهل بیت بی بهره اند، هیچ کدوم تو مسیر خدا حرکت نمی کنن. الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، مگر کسی که بخواد به سوی خدا یک راه انتخاب کنه. اگر میخواد انتخاب کنه، شرطش این محبته، با این میتونه برسه. بدون محبت اهل بیت ما نمیتوانیم هدف آفرینش رو محقق کنیم، ما نمیتوانیم خودمون رو به سعادت ابدی برسونیم، ما نمیتوانیم به کمالات انسانی واقعی برسیم. راه این هست و محبت اهل بیت محبت خداست. برخی گفتن مودت غیر از محبت، ظاهر روایات و ادعیه امام همینه، گاهی در یه جمله هم از محبت سخن گفته میشه و هم از مودت، این معلوم میشه دو چیز هستن. فرقهای گفتن، یک فرقش رو برخی از ما گفتن که مودت اظهار محبت است. یه موقع انسان فقط تو دلش محبت داره، یه موقع این محبت اونقدر قوی است که بروز میکنه تو حرکاتش، تو گفتارش، تو اعمالش، تو زندگیش. اونی که اجر رسالت هست اینه که ما این محبت رو علاوه بر این که تو دل داریم بروز بدیم. این مجالس عزاداری بروز محبت اهل بیت، مسائل مراسم جشن میلاد ائمه، عید قدیر، بروز دادن این محبته. ما میخوایم عشق خودمون رو نشون بدیم دیگه، محبت خودمون رو به اهل بیت نشون بدیم. هر چه میتوانیم باید محبت اهل بیت رو بروز بدیم، نشان بدیم تو زندگیمون، تو گفتارمون، تو اجتماعاتمون. این چیزیست که میتونه جامعه رو نجات بده، حفظ کنه. دشمنان ما میخوان اینها بروز نداشته باشه. آقا دوست داره، خب دوست داشته باشه. این که میبینیم یه جایی میخوان یه مسجدی بسازن، بلند میشن تو چه نیازی هست مسجد و چرا مسجد و تو پارک مسجد، یعنی چی؟ این یا افراد نادان و کوته فکری هستند که نمیفهمن نقش مسجد چی هست، یا افراد مغرضی هستند که به خاطر غرض‌ورزی این کارو میکنن، یا مزدورانی هستند که از اربابانشون درس گرفتن میگن چرا مسجد میسازی. هر ساختمان دیگری بسازیم کاری ندارن، اما اگه مسجد میخوایم بسازیم تو پارک مسجد نیاز نیستش. اینجا دو تا مسجد هست، سه تا مسجد هست، یه مسجد نیاز نیستش. البته چهره دینی هم به خودشون میگیرن، باید مسجدها رو آباد کرد، باید نمازگزار زیاد کرد. خیلی خوب، اونا رو انجام بدین، کسی نگفته اونا انجام ندن. اما خود مسجد یادآور خداست. کسی که مسجد نگاهش میفته به ساختمان مسجد، یاد خدا میفته. نماد توجه به خداست، نماد خود خداست. اینو باید در همه جا ما به یاد خدا بیفتیم. اگر فقط خاصیت مسجد بود که ما رو به یاد خدا میانداخت، هر که از اونجا عبور میکرد یاد خدا میفتد. خود این خیلی ارزشمند. غیر از این که خب بله، باید برای این که مسجد پر رونق باشه، نمازگزار زیاد باشه، معارف دین اونجا عرضه بشه، تلاش کرد، برنامه ریزی کرد، هزینه کرد، اینا درست. ولی میبینیم 40 میاد، چرا اینقدر خرج 40 میکنه؟ خب این کسی اگه مرض نداشته باشه، یا بیمار دل نباشه، یا قرضی نداشته باشه، چرا خرج هر جا میشه طور نیست؟ وقتی میرسه به 40 امام حسین، حالا مشکل ایجاد میشه. اون جاهایی که خدا به ما گفته عمل کنید تا میخواد خرج بشه، یه عده صداشون بلند میشه. خداوند صریحا فرموده که چرا شما کمک به مظلومین نمی کنید؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء. مردان و زنانی که مستضعفان، چرا جنگ نمی کنید در راه اونا؟ چرا نمی جنگین در راه اونا؟ کمک که حد اقلشه. قید مؤمن هم نیورده، من الرجال والنساء. من سمع رجلا ينادي لا يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. هر کی یک مردی رو، نفرمود یه مؤمنی رو، نفرمود یه مسلمانی رو، نفرمود یه موحدی رو، یه مردی رو بشنوه که صدا میزنه مسلمان ها، مسلمان ها به فریادم برسین، بی تفاوت باشه، ليس بمسلم، مسلمان نیست، مسلمان نمیتونه در برابر ظلم آرام بنشینه. حالا اون آدم های کوته فکر یا مغرض یا ناآگاه، چرا مثلا کمک میشه به جبهه مقاومت؟ وظیفه دینی است. اینجا ها یه دست دست میشن، قطعا این توطئه دشمنه. این سخنان ریشش از دشمنان اصل دین هست. دشمنان اصل دین هایی که دشون نمیخواستن دینی باقی باشه. بله دین های ساختگی که به نفع اونا باشه طور نیست. محبت اهل بیت و نماد محبت اهل بیت هر چه بیشتر باشه جامعه مشکلاتش کمتر میشه، مفاسدش اصلاح میشه. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. دینمون رو از شما با محبت شما میگیریم. اون چه از دنیای ما هم فاسد میشه با موالات شما اصلاح میشه. راه حل مفاسد رو حل کردن و اصلاح رو ایجاد کردن موالات اهل بیت. اگر همه عاشق اهل بیت باشن، همه اون چه اهل بیت میگه، انسان عاشق هر چه محبوبش میگه انجام میده دیگه. اگه انسان عاشق اهل بیت باشه، اون رو انجام بده که اهل بیت میخوان. آخه مفاسد برچیده میشه. خب من از این بحث امشب که آخرین مقام از مقامات اهل بیت هست که من عرض کردم، که حالا مقامات دیگری هم هست، وارد قسمت دوم بحث خودم میشم که بحث محبت هست. عرض کردیم برای اینکه ما مسیر و خدا رو طی کنیم، هم باید معرفتمون رو بالا ببریم، هم در بعد آگاهی، هم در بعد تفکر، هم در بعد توجه، و هم باید بحث محبتمون رو جهت دهی درست و ارتقا ببخشیم. هر انسانی هر تصمیمی میگیره، چه تصمیم های غلط چه تصمیم های درست، بالاترین تصمیم های بد و بالاترین تصمیم های خوب، کوچکترین تصمیم های بد، کوچکترین تصمیم های خوب، منشأش دو چیزه، یکی معرفت یکی محبت. اگر معرفت ما درست بشه، محبت ما هم در جهت همون معرفت درست بشه، تصمیم های ما درست میشه. تصمیم ها درست شد، اعمال ما درست میشه. اعمال ما درست شد، مسیر الله رو طی میکنه. و اگر معرفت ما معرفت نادرستی باشه، باطلی باشه، ناقصی باشه، باز مسیرمون انحرافی میشه. اگر معرفتمون درست باشه ولی محبتمون نادرست باشه، تو جهت و معرفت ما نباشه، فهمیدیم خدا حقه ولی دلبستگیمون به دنیا بود، فهمیدیم اهل بیت حقن اما دلبستگیمون به دشمنان اهل بیت بود، اگر به جای خدا گفتیم باید بریم سراغ کت خدا، دلبستگیمون اونجا بود، باز هم مسیرمون انحرافی خواهد بود، مشکلاتمون چه دنیا چه آخرت بیشتر خواهد شد. بنابراین معرفت بسیار نقش داره، اما محبت هم نیاز داریم. خیلی جاها انسان میداند یه چیزی به ضررش هست، ولی چون علاقه و دلبستگی و انگیزش به چیز به طرف مقابل هست به اون عمل نمیکنه. بعضی جاها انسان یه غذایی رو میدونه براش ضرر داره، سرما خورده فلان غذا، بهش میگن آقا نخور، میگه نه دلم میخواد، این دلم میخواد اینه، این دلبستگی به این غذاست. یه غذای چرب و نرم رو دیده و خیلی هم علاقه بهش داره، با اینکه میتونه ضرر داره براش میگه. این حالا یه مسئله جزئی دنیایی است، در همه امور این چنینه. خیلی ها به قرآن میفرماید جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، یه دست دشمنان خدا انکار کردن، گفتن خدایی نیست، وحیی نیست، در حالی که یقین داشتن در عمق جانشون که حق اینه، یقین داشتن ولی انکار کردن. چرا؟ ظلمن و علوان، چون بخواستن ستم کنند، حقوق دیگران رو چپاول کنند، تعدی به دیگران بکنند، یه علاقه به این داشتن دیگه، اون حق رو منکر شدن تا آسان بتونن این کار انجام بدن. جاه طلب بودن، شیفته مقام بودن، و گفتن نمیشه که بگیم ما قبول داریم که خدا و معاد و دین و اینها، و این خدا هم گفته تکبر نباشه، جاه طلبی نباشه، بگیم جاه طلبی میکنیم، به ما میگن پس این چه اعتقادیه که تو داری؟ بهترش اینه بگیم اصلا خدایی نیست، حالا دیگه راحت میشیم. انسان اگه مراقب نباشه همین سیر رو طی میکنه، با اینکه فهمیده حق است، اگر دلبستگیش به دنیا زیاد بشه، به غیر خدا زیاد بشه، پیش میره تا جایی که اصلا منجر میشه. اول میگه آقا اشتباه کردم، بعدم میگه خب حالا این روایتی که گفتن واقعا حالا پیامبر اینو گفته بوده، معلوم نیست. حالا بعدم میگن آیه قرآنه، میگه حالا معلوم است معناش این باشه دیگه، قرائت های مختلفی هست. بعدش گفتن نه آقا دیگه این مسلمه، همه مفسرین و همه علماء اسلام اصلا نمیشه معنای غیر این، چی میمونه دیگه؟ امر بین اینه که یا بگی اینو قبول ندارم یا دست از اون کار برداره. وقتی دل بسته اون کار هست دیگه دست از این دین برمیداره، و زیاد بودن افرادی که این چنین شدن. اون دلبستگی ها اونا رو از اصل دین جدا کرد، از اصل دین 180 درجه برگشتن. منافقین به عنوان مبارزه با امپریالیسم تشکیلات رو انداختن، مبارزه با آمریکا. بعد از انقلاب به دامن آمریکا پناه بردن، درست نقطه مقابل. لذا در آیات ما، در روایات ما نسبت به محبت هم خیلی تأکید شده. در اون آیه شریفه می فرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اگه کس شما ها نیان پای دین، نیان دفاع بکنین، برگردین، خدا براش سخت نیست که دینش رو یاری کن. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدای قومی رو میاره که اونا خدا رو دوست دارن. یعنی منشأ برگشتن شما اینه که شما خدا رو دوست ندارین، محبتتون به خدا کم شده تا از بین رفته، حالا دیگه حاضر نیستین سرمایه گذاری کنین. کسی حاضر است بیاد سرمایه گذاری کنه در راه خدا که خدا رو دوست داشته باشه؟ حالا شما نیامدین، خدا می آورد اون قومی که اونا خدا رو دوست دارن، که در روایات ما اشاره بینه که آخرالزمان یه قومی میان که این چنینن، و در بعضی از تفسیرها تطبیق شده بر همین نظام جمهوری اسلامی و این عزیزانی که در جبهه جنگ، در جبهه‌های دیگه، همه چیزشون رو به عشق خدا دادن، به عشق خدا دادن. قومی رو خدا میاره که یحب با و یحب با نه، وقتی اینا خدا رو دوست دارن طبق محبتشون عمل میکنن، خدا هم اونها رو دوست داره. عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، در برابر مؤمنین خودشون رو خوار و ذلیل میبینن، متواضع، در برابر دشمن محکم مستحکم سرسخت. اینا دین خدا رو یاری میکنه. اون ذلت و عزت هم به خاطر اون محبت به خداست. چون عشق به خدا دارد به هر کسی که در مسیر خدا باشه عشق میورزه. به هر کسی که در مسیر خدا باشه عشق میورزه. به بندگان دیگر هم به خاطر اینکه اینا مخلوق خدا و بنده خدا هستن هم عشق میورزه. به این لحاظش علاقه بهشون داره. به لحاظ اعمالشون چه بس و دوستش نداشته باشه. ولی به لحاظ اینکه هم یکی از مخلوقات خداست. وقت عشق میورزه. اون طرف نسبت به دشمنان خدا سرسختن. اونم به خاطر خداست. چون دشمن خدا هستن از شخصی که ندارن که. چون دشمن خداست ما هم دشمنش هستیم. همونه که حضرت ابراهیم قرآن میفرماد حضرت ابراهیم الگوست برای شما مسلمان ها. ویژگیش این بود که از قالوا لقومهم انا براء منکم. به مشرکین و دشمنان خدا گفتن ما بیزاریم از شما. این که امام فرماد هر چه فریاد داریم به سر آمریکا برسیم، این منشأش این آیاته، آموخته مفاد آیاته. ما بیزاریم از شما، یعنی مسلمان حضرت ابراهیم الگوشه، باید به کفار بگه بیزاریم. کفر نابکن، ما اصلا شما رو قبول نداریم. آقا این سازمان بلند چی اینا میگن؟ ما اصلا قبول نداریم اینا رو. اینا برای کمک به دشمنان خدا تشکیل شده. حالا تلاشمونو میکنم، اگر میشود از این طریقم مظلوم نجات پیدا کنه، نجات پیدا میکنه. ولی اونی که دشمن خداست که ما پناه بهش نمیبریم، تقاضا ازش نداریم، ما رسمیت براش قائل نیستیم. و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء حتی تؤمنوا بالله. حضرت ابراهیم الگوس برای مسلمان ها که اینجوری بود، میگو بین ما و شما دشمنی آشکار است، نه تو دلمون دشمن دونیم، ما آشکارا میگیم. مقام معظم رهبر فرمودن ما آشکارا میگیم که ما کمک میکنیم به جبهه مقاومت، ما از محرومین عالم دفاع میکنیم در برابر مستکبران. امام مکرر فرمودن این همون محبته. محبت مثبت باید داشته باشیم، محبت منفی داشته باشیم نسبت به دوستان. در کنار اون معرفت ما محبت رو دوست داریم، لازم داریم، هم محبت به خدا، هم محبت به اهل بیت، هم محبت به مؤمنین و هر کسی که به میزانی که ارتباط با خدا داره و علاقه با خدا داره. این محبت مثبت باید عشق بورزیم، دلسوز باشیم. نسبت به دشمنان هم به همین میزان باید محبت منفی داشته باشیم. در روایتی این روایت رو عرض کنم، امام فرمود که انما یعبد الله من یعرف الله. فقط کسی خدا رو عبادت میکنه که خدا رو بشناسد. اما من لم یعرف الله فانما یعبد هاکذا ضلالا. کسی که خدا رو نشناخته عبادتش هم گمراهی است، عبادتش هم گمراهی است. بعد سوال شد از امام که معرفت الله چیه؟ فرمود معرفت الله شناخت خدا هست، شناخت پیامبر هست، شناخت امیرالمومنین هست، شناخت ائمه طاهرین هست، همه اینا معرفت الله هست. بعد فرمود و موالات این هم جزء معرفت الله هست. عشق ورزیدن به اهل بیت جزء معرفت الله هست. والبراءت من اعدائهم، براءت از دشمنان اهل بیت جزء معرفت الله. بدون این اصلا عبادت قبول نیست، چون معرفت نداره، معرفت الله نداره. حالا این حدیث البته نیاز به توضیح و تبیین داره که نکات زیادی درش هست و خود تحلیل این که چطور براءت از دشمنان اهل بیت میشه جزء معرفت خدا چه نسبتی داره، همین نیاز به توضیح داره. معرضم اینه که اصلا عبادت جای قبول است که محبت اهل بیت باشه و محبت نباشه قبول نیست. حالا انشاءالله در جلسه بعد روایاتی که عجیب درباره محبت اومده عرض خواهیم کرد که چقدر جایگاه محبت در منطقه اهل بیت بالاست، اساس همه چیز هست، چون که در آیات هم این چنین هست. یک آیه دیگری که در مورد محبت هست عرض کنم و یه زیاد مصدعه اوقات شریف نشدم. در چند آیه هست که میگه مشکل اینهایی که از مسیر خدا جدا میشوند این است که اینها استحب الحیات دنیا، علاقه به دنیا پیدا کردن. ذالک بأنهم استحب الحیات دنیا. در یه آیه دیگر هم که یستحبون الحیات دنیا. در یه آیه مظاهر دنیا رو ذکر میکنه، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر پدراتون، اگر فرزندانتون، و ازواجکم، همسراتون، و اموال اقترفتموها، اموالی که به دست آوردین و ذخیره کردین، و تجارتون تخشون کسادها، تجارتی دارین میترسین اگر مسیر درست الهی رو برین کساد بشه، همه این مظاهر رو میشمره. بعد میفرماد اگر اینها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر اینا از خدا محبوب ترن پیش شما، اگر اینا از رسول خدا محبوب ترن پیش شما، اگر اینها از جهاد در راه خدا محبوب ترن پیش شما، پس درنگ کنید، صبر کنید، حتی یأتی الله به امره، تا خدا امرش رو بیاره. جمعی از مفسرین گفتن امر الله یعنی عذاب خدا. ما باید محبتمون به جهاد در راه خدا، یعنی رفتن و جان دادن برای خدا، این محبوب تر باشه از همه مظاهر دنیا. مؤمن واقعی کسیست که همه دنیا رو بهش بدن یه طرف و یکم جهاد در راه خدا. کدوما رو میخواین؟ بگه من جهاد در راه خدا رو میخوام. و این عزیزان ما که به جبهه ها رفتن همین بود دیگه، اون که آماده کرد اونها رو از زنشون، از بچهشون، از خویشاوندانشون، از خانهشون، کاشانهشون، کاسب و کسبش رو رها کرد و رفت اونجا، معنیش اینه که اون براش محبوب تر بود. اگر میگه محبوب تر نیست، وضعتون خرابه، برین اصلاح کنه خودتون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الحسین يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. من شب لي أمير المؤمنين آخرین روز عمر خودشون رو، شب عمر خودشون رو گذراندن، امشب به دیار الهی شتافتن. اما از مظلومیت آقا امیر المؤمنین در طول عمرشون مظلومترین بندگان خدا بودن. اول مظلوم عالم امیر المؤمنین بود، حتی بعد از شهادتشون هم مظلومترین انسان روی زمین بودند. حتی امکان نداشت که قبر امیر المؤمنین آشکار باشه. شبانه دفن کردن آقا رو، چند جنازه، صورت جنازه تشکیل دادن هر کدام به یک طرف تا دشمنان متوجه نشوند امیر مؤمنان کجا دفن شده. اول مظلوم عالم. اما امشب وقتی که این روزها شیر آوردن که حضرت بنوش، مقدار شیر نوشید، فرمود بقیه این رو به این قاتلم بدید، سفارش کرد نسبت به قاتل خودش، مبادا گرسنه بماند، مبادا تشنه بماند. بعد هم فرمود اگر من زنده ماندم خودم میدانم چه کنم، یعنی رو عفو خواهم کرد، اما اگر من را از دنیا رفتم او یک ضربت به من زده، یک ضربت بیشتر به او زده نشد. اینقدر حتی نسبت به دشمن خودش امیرالمؤمنین مهربان بود. آقا جان، امشب شب قدر است، شما واسطه ی فیض الهی است، ما از علاقه مندان به شما هستید، هرچند اون چه لایق محبت شما بود انجام ندادیم، اما شما کریمید، امشب از خدا بخواهید انشاءالله بهترین مقدرات رو برای ما مقدر بفرمایید. اما اینجا امیرالمؤمنین رو بالاخره دفن کردن، اما دلا بسوزد برای ابی عبدالله. وقتی اهل بیت رو عبور دادن از کنار بدن زمین خفته شهدا، همه پیاین شد پایین آمدن کنار شهید، روز شروع به رونق خانی کردن. زینب سلام الله علیها یه مرتبه دید آقا امام زین العابدین نزدیک از سجده کنند، آمد خدمت آقا امام زین العابدین، عرض کرد یا مالی اراک تجود به نفسک یا بقیت المازین، ای باقی منده ی اهل بیت چرا اینقدر ناراحت هستی؟ فرمود آخه امه میبینی اونها کشته های خودشون رحمه رو دفن کردن، اما بدن حجت خدا بر اهل روی زد، گویا اینا ما رو مسلمان نمیدانم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. پروردگارا به حق فرق شکافته امیر المؤمنین تو رو قسم میدهیم در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، یاورانش رو زیاد و دشمنانش رو غلقم بفرما، ما رو و نسل ما رو از یاوران اون قر حضرت قرار بده. امام عزیز ما، شهدا گران قدر من، علمای ربانی، ذوی حقوق من رو از صائم مهمان امیر المؤمنین قرار بده. رهبر معظم انقلاب، نعمت بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت مهدی بر سر ما مستدام بدار. پیروزی جبهه مقاومت و نابودی دشمنان اسلام رو در این شبهای قدر، در همین سال، در همین ماه مقدر بفرما. السلام علیکم.